بخیر. ساعت 7 بامداد روز یکشنبه است و امروز 12 روز از اردیبهشت ماه این برنامه صبحانه با خبر رادیو فرداست. من رویا ملکی به شما خوش آمد میگم.
من هم حسن جعفری هستم و آرزو میکنم یکشنبه شاد در انتظارتون باشه.
این مجله صبحگاهی رو با عناوین مهمترین خبرها آغاز میکنیم. نتایج دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی اعلام شد.
سیامک رختپیک عضو شورای نگهبان اظهارات حسن روحانی در مورد مرجع رسیدگی به اعتبارنامه نمایندگان را رد کرد.
6 نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به آیت الله خامنه ای از او خواستند به حذف رهبران جنبش سبز پایان دهد.
دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی برای تعیین منتخبان 68 کرسی باقی مانده دیروز در چند استان برگزار شد. ستاد انتخابات وزارت کشور میزان مشارکت در انتخابات دیروز را 59% اعلام کرد و آن را 3% بیش از دور دوم مجلس گذشته دانست. نتایج نهایی نشان از آن دارد که هواداران دولت حسن روحانی بیشترین کرسی ها را در مرحله دوم نیز کسب کردند. به این ترتیب از 289 کرسی مجلس دهم فهرست موسوم به امید مجموعاً 123 کرسی، ائتلاف اصولگرایان 80 کرسی و منتخبان بیرون از این دو لیست 84 کرسی به دست آوردند. این نتایج باید به تایید شورای نگهبان نیز برسد.
یک عضو شورای نگهبان اظهارات حسن روحانی در مورد مرجع رسیدگی به اعتبارنامه نمایندگان را رد کرد. سیامک رختپیک سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات روز گذشته به خبرگزاری فارس گفت که قانون اساسی حق نظارت بر انتخابات را به صورت مطلق به شورای نگهبان داده و بررسی اعتبارنامه ها در مجلس فقط مربوط به آن بخش است که شورای نگهبان نسبت به آن اظهار نظر نکرده باشد. پیشتر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفته بود هر نماینده‌ای که انتخاب می‌شود اعتبارنامه‌اش باید در مجلس بررسی شود و هیچ نماینده دیگری نمی‌تواند در آن دخالت کند. در نخستین مرحله از انتخابات مجلس مینو خالقی به عنوان منتخب سوم از اصفهان رأی لازم را به دست آورد، اما شورای نگهبان در اقدامی کم سابقه آرای او را باطل اعلام کرد.
6 نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای سرگشاده به آیت الله خامنه ای از او خواستند به حصر رهبران جنبش سبز پایان دهد. به گزارش وبسایت کلمه که متن این نامه را منتشر کرده، امضا کنندگان این نامه از رهبر جمهوری اسلامی خواستند حتی اگر اصرار به ادامه حصر دارد، با پذیرفتن درخواست مهدی کروبی مقدمات تشکیل دادگاهی علنی برای او فراهم شود. این 6 نماینده پیشین مجلس حصر زهرا رهنورد، میرحسین موسوی و مهدی کروبی را خلاف قانون خوانده و از رهبر ایران خواستند با پایان دادن به حصر به نوشته آنها اجازه دهد امید مردم پایدار بماند. این نامه را احمد سلامتیان، علی مزروعی، حسن یوسفی اشکوری، نورالدین پیرمؤذن، فاطمه حقیقت‌جو و علی اکبر موسوی خوئینی امضا کردند.
مراسم روز کارگر روز گذشته با راهپیمایی هزاران تن در برابر ساختمان مرکزی خانه کارگر در تهران برگزار شد. کارگران در این راهپیمایی پلاکاردهایی درباره مطالبات صنفی به ویژه علیه قراردادهای موقت در دست داشتند. علیرضا محجوب دبیر خانه کارگر نیز در این مراسم درباره ناامنی شغلی صدها هزار کارگر هشدار داد. از سوی دیگر سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی خبر داده است که تجمع این سندیکا با هجوم پلیس امنیت روبرو شده و رسول طالب مقدم و ناصر محرمزاده از اعضای سندیکا برای ساعاتی بازداشت شدند.
خبری از عراق. هواداران مقتدی صدر روحانی با نفوذ عراقی شب گذشته پس از 6 ساعت ساختمان پارلمان این کشور را ترک کردند. به گفته حیدر العبادی نخست وزیر عراق، وضعیت در حال حاضر تحت کنترل نیروهای امنیتی قرار گرفته است. ورود معترضان به منطقه سبز بغداد و ساختمان پارلمان پس از آن روی داد که جلسه پارلمان برای چندمین بار نتوانست بر سر رأی اعتماد به وزیران پیشنهادی حیدر العبادی به نتیجه برسد. مقتدی صدر روحانی شیعی که خواستار فشار بر مجلس عراق برای پذیرش فهرست پیشنهادی وزیران جدید است، از روزهای قبل خواستار تجمع هوادارانش شده بود. تنش سیاسی در عراق در حالی بالا گرفته است که دولت این کشور در حال مبارزه علیه نیروهای داعش در بخش‌هایی از عراق است.
در حالی که تلاش‌ها برای تداوم آتش‌بس در سوریه ادامه دارد، درگیری‌ها در حلب افزایش یافته است. با اینکه حکومت بشار اسد با برقراری آتش‌بس در مناطقی از جمله غوطه و لازقیه موافقت کرده است، اما حلب جزء مناطق آتش‌بس نیست. بنابر گزارش‌ها انفجارهای دیروز در مناطق تحت کنترل دولت در حلب دست کم 15 کشته و حملات هوایی علیه مخالفان دولت بیش از 10 کشته بر جای گذاشت. نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور سوریه به همراه آمریکا و روسیه در تلاشند تا بر سر آتش‌بس در حلب به توافق دست یابند. از سوی دیگر جان کربی سخنگوی وزیر خارجه آمریکا روز گذشته خبر داد که جان کری برای رایزنی بر سر بحران سوریه روز یکشنبه رفته بار ژنو شود تا با نمایندگان سازمان ملل و همچنین وزیران خارجه اردن و عربستان گفتگو کند. با اعلام نتایج شمارش آرای دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی تکلیف 289 کرسی مجلس روشن شد. بنا به آنچه وزارت کشور ایران اعلام کرده، در این دور از انتخابات نامزدهای مورد حمایت اصلاح طلبان و متحدان سیاسی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران اکثریت نسبی در مجلس را به دست آوردند. گزارش بیشتر را از همکارم بکتاش خمسه‌پور بشنویم.
با وجود کسب 38 کرسی دیگر در دور دوم انتخابات، انتظار می رود میان روها یا همان فهرست امید، ائتلافی از جناحین اصلاح طلب و اعتدالی هوادار دولت در کسب اکثریتی مطلق دو کرسی کم داشته باشد. با این همه نتایج رسمی حاکی است که فهرست امید بزرگترین گروه واحد در مجلس جدید را تشکیل خواهد داد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، فهرست امید 143 کرسی مجلس جدید را در اختیار خواهد داشت، در حالی که خبرگزاری فرانسه آن را 133 کرسی در برابر 125 کرسی جناح اصولگرا گزارش کرده است. خبرگزاری ایسنا ترکیب مجلس جدید را 120 نماینده از لیست امید، 83 نماینده از جناح اصولگرا و 81 نماینده مستقل گزارش کرده، در حالی که خبرگزاری فارس مجلس جدید را مرکب از 126 نماینده اصولگرا، 112 نماینده اصلاح طلب، 42 نماینده مستقل و 9 نماینده اعتدالگرا برآورد کرده است. به گزارش خبرگزاری‌های خارجی، احزاب محافظه‌کار 86 کرسی در مجلس جدید خواهند داشت، در حالی که مستقل‌ها 61 کرسی را در اختیار خواهند گرفت. محمد علی توفیقی تحلیلگر سیاسی در پاریس در گفتگو با رادیو فردا نتایج انتخابات مجلس را چنین تشریح می‌کند.
میشه گفت که این انتخابات در واقع شگفت‌انگیزترین قسمتش همین نتایج نهایی اون بودش. نه شکست اصولگرایان در این سطح قابل در واقع تصور بود و نه پیروزی اصلاح طلبان. به واسطه یه شرایطی که کشور از 88 به بعد با اون مواجه شده بود، عملا به نظر میرسید که فضای سیاسی برای فعالیت اصلاح طلبان روز به روز در حال تنگتر شدن هستش.
و ما مرتضی کاظمیان تحلیلگر سیاسی در پاریس در گفتگو با رادیو فردا ترکیب مجلس جدید را چنین می‌بیند.
به نظر می‌رسه که اکثریت مجلس آتی در اختیار کسانی هستش که با رویکردهای پسابرجا به دولت روحانی همدلند و این به این معناست که اکثریت مجلس یا در اختیار اصلاح طلبان هست و حامیان مشخص دولت یا در اختیار نامزدها و نمایندگان مستقلی که تقریبا رویکردهای اجتماعی و بین الملل اونها همسو است با دولت.
خبرگزاری‌های خارجی نوشتند مجلس شورای اسلامی روی مسائل عمده سیاسی کنترل مستقیم ندارد، هرچند می‌تواند از سیاست‌های حسن روحانی برای تقویت اقتصاد حمایت کند. دوره جدید مجلس شورای اسلامی از 7 خرداد کمتر از یک ماه دیگر آغاز به کار خواهد کرد.
شما بیننده و شنونده برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا هستید. ما هم دوست داریم صدا و نظرات شما رو بشنویم. شماره‌های تماس ما در طول شبانه روز آماده دریافت نظرات شماست. ما بهترین شنونده شما هستیم.
انتخابات یک نه بزرگی بود به آقای خامنه‌ای و افراطیون دست راستی و برای مردم بسیار شیرین بود که خواسته خودشون رو از طریق شرکت در انتخابات و نه به رهبر اعلام کردند. اما انتظار هر گونه دگرگونی مهم یه انتظار بیهوده است. ما به طور کلی انتظار زیادی از این مجلس با توجه به قدرت رهبری که خونسا میکنه هر قانونی رو هر وقت خواست نباید داشت.
به نظر من این مجلس اگر رئیسش آقای لاریجانی یا آقای عارف باشه فرقی نخواهد کرد، ولی اگر رئیس مجلس آقای مطهری باشه شاید بتوان اندکی امید داشت.
این مسئله ما برای سیاست خارجی جوش میزنن، خسته میخورن، یکیشون نمیاد برای خودروهای کیفیت ایرانی نمیگن چون رسانه ها، این همه جناب آقای خامنه ای این همه خسته میخوره برای فلسطین سوریه. یه بار خسته نخورد، یه بار ندیدیم تو تلویزیون بیاد بگه بابا این مردم ایران ما گناه دارن، یه خودرو بسازیم که جونشون این همه تو این جاده ها تلف نشه، عمرشون هدر نره، این جاده های بی کیفیت، این خودروهای بی کیفیت.
برای اینکه ببینیم در رسانه‌های کاغذی ایران چه خبره، می‌خوایم همراه باشیم با شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار از کانادا تا روزنامه امروز رو با هم ورق بزنیم. سلام آقای رفیع‌زاده، صبح شما بخیر.
خانم ملکی، صبح شما بخیر. درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
یکی از مهمترین خبرهای این روزها اعلام نتایج دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی هستش. روزنامه‌های امروز به این موضوع چطور پرداختند؟
امروز روزنامه آفتابی از به طور ضمنی در تیتر یک خودش به نقش محمد خاتمی و اصلاح طلبان در جریان انتخابات اشاره کرده، با تیتر تکرار پیروزی که اشاره است به پیام ویدئویی که آقای خاتمی ارسال کرده بود در هنگام انتخابات، و نوشته که از میان 68 کرسی باقی مانده در دور دوم 38 کرسی به اصلاح طلبان، 19 کرسی به اصولگرایان و 10 کرسی هم به مستقل ها رسیده. روزنامه شرق عکسی که خودش به آقای محمد رضا عارف رئیس شورای سیاست گذاری اصلاح طلبان اختصاص داده و از پیروزی امید در انتخابات مجلس خبر داده، نوشته که اصلاح طلبان تونستن در مجموع دو دور انتخابات 126 کرسی رو از آن خودشون بکنن و 80 کرسی هم به اصولگرایان رسیده. روزنامه اعتماد هم با تیتر تغییر اصلاح طلبانی پارلمان نموداری از آرایش سیاسی در مجلس آینده رو منتشر کرده، تاکید کرده این روزنامه که 18 نماینده زن وارد مجلس شورای اسلامی شدن که بیشترین تعداد هست. البته وضعیت مینو خالقی نماینده منتخب اصفهان هنوز مشخص نیست و تعداد روحانیون هم به نوشته این روزنامه از همه ادوار کمتر 16 نماینده وارد مجلس شدن. روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران در تیتر یکی خودش تاکید کرده که مستقل ها تعیین کننده هستند در مجلس دهم و 126 اصولگرا به نوشته این روزنامه وارد مجلس شدند.
دیدم روزنامه کیهان در تیتر یک خودش پیشنهاد مقابله با آمریکا در خصوص تعیین غرامت 2 میلیاردی رو داده. از پیشنهاد این روزنامه جزئیاتی دارید؟
ولی روزنامه کیهان نوشته حالا که آمریکا حدود 2 میلیارد اموال ایران رو توقیف کرده تا به عنوان غرامت به خانواده‌های کشته شدگان سال 1983 انفجار 1983 بیروت پرداخت کنه، خوبه که مقام‌های جمهوری اسلامی پرونده‌های پرشماری از آمریکا رو باز کنن در قوه قضاییه و بر اساس احکام قضایی کشتی‌های آمریکا رو در خلیج فارس توقیف کنن. البته این روزنامه تاکید کرده که اراده لازم هنوز برای این کار در جمهوری اسلامی وجود ندارد.
روزنامه جهان صنعت هم امروز خبر داده که خط قرمز دولت درباره سرکشی به حساب‌های شهروندان شکسته شده. داستان چیه؟
اونطوری که این روزنامه نوشته برخلاف مخالفت‌هایی که دولت پیشتر انجام می‌داد درباره اینکه سرکشی نشه به حساب‌های شخصی شهروندان، حالا آقای کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی بخشنامه‌ای رو ابلاغ کرده که مجاز می‌کنه ادارات مالیات و دارایی رو برای اینکه رسیدگی بکنن و دسترسی داشته باشن به حساب‌های شخصی شهروندان.
و روزنامه جوان از نامه‌های افشاگرانه درباره فساد در تلویزیون و صدا و سیما گزارش داده. ماجرای این نامه چیه آقای رفیع‌زاده؟
روزنامه جوان که روزنامه نزدیک به اصولگرایان امروز نوشته که 30 بازیگر زن صدا و سیما یعنی سریال های تلویزیونی نامه‌ای نوشتن با آقای اصغر پور محمدی رئیس سیما و اعلام کردن که چون ازدواج کردن اونها رو در سریال ها بازی نمیدن، تاکید کردن برای اینکه در صدا و سیمای جمهوری اسلامی فساد اخلاقی هم وجود داره.
مرسی از شهرام رفیع‌زاده که همراه این صبحانه با خبر بود.
متشکرم.
و اما آب و هوای ایران در 12 روز از اردیبهشت ماه. آسمان ایران در بیشتر استان‌ها امروز کمی ابری و نیمه ابری است. بر اساس آخرین اطلاعات هواشناسی امروز یکشنبه در مناطقی از شمال شرق، شرق و ارتفاعات جنوب شرق کشور رگبار با رعد و برق و وزش باد پیش بینی شده. در برخی مناطق شرق و جنوب شرق کشور هم وزش شدید باد پیش بینی شده که سبب ایجاد گرد و خاک میشه و کیفیت هوا و دید رو کاهش میده. امروز در شمال خراسان رضوی بارش شدید پیش بینی شده، همچنین با نفوذ جریان‌های شمالی در شمال شرق کشور دمای هوا کاهش خواهد داشت. بعد از ظهر امروز در شهرهای شمالی، شمال غرب و سواحل دریای خزر نیز بارش پراکنده باران رخ خواهد داد. آسمان تهران هم کمی ابری است.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
در ادامه مجله مروری اجمالی می‌کنیم بر سرخط خبرها. دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی دیروز در چند استان برگزار شد و بنابر نتایج نهایی اکثریت نسبی مجلس دهم در اختیار هواداران دولت حسن روحانی قرار گرفت. هواداران مقتدی صدر روحانی با نفوذ عراقی شب گذشته پس از 6 ساعت ساختمان پارلمان این کشور را ترک کردند. یک عضو شورای نگهبان اظهارات حسن روحانی در مورد حق اختصاصی مجلس در بررسی اعتبارنامه نمایندگان را رد کرد. 6 نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به آیت الله خامنه ای از او خواستند به حصر رهبران جنبش سبز پایان دهد. در جریان مراسم روز کارگر که دیروز در تهران برگزار شد، 2 تن از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد برای ساعتی بازداشت شدند. در حالی که تلاش‌ها برای برقراری آتش‌بس پایدار در سوریه ادامه دارد، درگیری‌ها در حلب افزایش یافته است. و اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران از تمامی نهادهای دولتی خواست برنامه‌های خود در مورد اقتصاد مقاومتی را ظرف 20 روز ارائه کنند.
گزارش خبرگزاری رویترز، تولید نفت کشورهای عضو اوپک در ماه آوریل افزایش یافته و به بالاترین رقم در ماه‌های اخیر رسیده. بیشترین افزایش تولید اما به تولید نفت خام ایران مربوطه که در این ماه تا سقف 3,400,000 بشکه در روز بالا رفته و به میزان تولید نفت پیش از دوره تحریم‌ها نزدیک شده. در گفتگوی اقتصادی امروز از طریق اسکایپ همراه هستیم با احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان مقیم سوئد، تا از تحولات بازار نفت بیشتر بپرسیم. آقای عربی، ارزیابی شما از گزارش اوپک چیه؟
مهمترین نکته که میشه به اون اشاره کرد اینه که برخلاف گفته برخی از مقامات حاکمیت که مدعی هستن که امضای قرارداد هسته‌ای موسوم به برجام تأثیری بر اقتصاد ایران نداشته، طی کمتر از 4 ماه پس از امضای این قرارداد یکی از اصلی ترین تحریم های ایران یعنی تحریم صادرات نفت خام عملا منتفی شده و صادرات نفت ایران در گام نخست به کشورهای آسیایی افزایش یافته. و همین در همین حال هم میشه اضافه کرد که شرکت های ایتالیایی و یونانی هم به زودی خواهند پیوست به مشتریان ایران و نخستین محموله های نفتی ایران از به اصطلاح به این کشورها صادر خواهد شد. البته طبیعیه که ایران برای بازیافت بازارها و مشتریان خودش که زمان برم هست، در شرایط فعلی که رقابت بسیار شدیده میبایست به مشتریانش تخفیف هایی رو بده و این البته بخشی از هزینه های تحریم هایی گذشته است.
علی‌رغم افزایش تولید اوپک در ماه آوریل، قیمت‌های نفت در بازار جهانی هم افزایش داشته. آیا میشه گفت که بازار نفت رو به بهبود است؟
میانگین قیمت‌های روزانه نفت در روزهای اخیر به بالاترین سطح خودش در 6 ماه اخیر رسیده. بنا به برخی از تحلیل‌ها علت این امر کاهش ارزش دلار بوده، چون سایر عوامل مانند عرضه و تقاضا و همچنین سطح انبارها دگرگونی چشمگیری پیدا نکرده. بنابراین نمیشه گفت که این افزایش قیمت پایدار خواهد بود، مگر اینکه تولید کنندگان نفت برای تعادل بازار به توافق برسن و عوامل بنیادی هم تغییر کنه و به سمت و سوی بره که قیمت‌ها رو به بالا بکشه.
در خبرها اومده که رئیس جمهور کره جنوبی به همراه یک هیئت بزرگ اقتصادی امروز به ایران سفر میکنه و قراره در ارتباط با سرمایه گذاری و تولید مشترک و نیز انتقال فناوری با مقامات ایرانی گفتگو کنه. به نظر شما چه ارتباطی میان این سفر این هیئت و افزایش همکاری نفتی ایران و کره جنوبی وجود داره؟
کشورهای نظیر کره جنوبی، ژاپن و هند و چین به طور سنتی و تاریخی از وارد کنندگان نفت ایران بوده و هستند و واردات نفت از ایران در ماه‌های اخیر به این کشورها افزایش داشته. به طور خاص افزایش صادرات نفت بستر اصلی همکاری دو کشور ایران و کره جنوبی و این امکان رو فراهم میکنه تا این دو کشور پروژه‌های مشترکی رو در قالب‌های گوناگون به اجرا بگذارن. البته نباید فراموش کرد که افزایش صادرات نفت خام ایران به کره جنوبی دارای یک پیام سیاسی بین‌المللی هم هست و نشون میده که راه صادرات نفت خام به کشورهایی که دارای همکاری گسترده اقتصادی با ایالات متحده هستند باز شده و این البته به امکان این امکان رو فراهم میکنه برای ایران که به هر حال بتونه همکاری های خودش رو با چنین کشورهای افزایش بده.
آقای علوی، ممنون که همراه این صبحانه با خبر بودید.
متشکرم از شما خانم.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
به غیر از خبر نایب قهرمانی ایران در مسابقه های وزنه برداری قهرمانی آسیا، مهدی رستم‌پور خبرهای دیگری هم از دنیای ورزش داره که با هم میبینیم و میشنویم.
درود بر شما بینندگان عزیز، شنوندگان محترم، بامداد یک شنبتون به خیر و خوشی. رقابت های وزنه برداری قهرمانی آسیا با قهرمانی چین و نایب قهرمانی ایران به پایان رسید. در روز پایانی رقابت ها مطابق سنت مسابقات آسیایی که ایران در شب پایانی میتونه مدال های بیشتری رو کسب کنه و اغلب وزنه برداران شاخص ایران در سنگین وزن بودن از گذشته تا کنون، ایران در روز پایانی تونست در دسته 105 کیلوگرم توسط محمد رضا براری به مقام قهرمانی برسه و مدال طلای مجموع رو به خودش اختصاص بده. در وزن فوق سنگین هم بهادر مولایی در حرکت دو ضرب اول شد و در مجموع تونست عنوان سوم این دسته رو به خودش اختصاص بده. عباس انصاری فرد مدیر عامل سابق باشگاه پرسپولیس با صدور قرار بازداشت روانه زندان شد به دلیل اتهامات مالی. آقای انصاری فرد بعد از محمد رویانیان همچنین حمید رضا سیاسی سومین نفریه که طی یکی دو سال اخیر با سابقه مدیریت در باشگاه پرسپولیس روانه زندان میشه. عباس انصاری فرد سال 1368 بعد از اتفاقاتی که در ورزشگاه‌های آزادی و شیرودی رخ داد و ناآرامی‌هایی که هواداران فوتبال پدید آوردن و تظاهراتی در پیرامون این دوتا ورزشگاه شکل گرفت، از سپاه پاسداران به عنوان مدیر عامل باشگاه پرسپولیس منصوب شد. از اون به بعد به تناوب در فوتبال بوده و مسئولیت‌هایی رو هم داشته. رقابت‌های فوتبال فستیوال دختران آسیا در رده سنی نونهالان، تیم ملی فوتبال نونهالان ایران در بازی نیمه نهایی مقابل هندوستان در دیداری نزدیک 4-3 شکست خورد تا راهی دیدار رده بندی بشه. خبر آخر درباره دور جدید جنگ لفظی سازمان صدا و سیما و فدراسیون فوتبال در خصوص مسئله حق پخش. فدراسیون فوتبال اعلام کرد که سال آینده سازمان صدا و سیما در بیانیه فدراسیون اعلام کرد که صدا و سیما سعی کنه ساعاتی که فوتبال پخش میکنه رو با سریال ها پر کنه، چون اجازه ورود به ورزشگاه دیگه در فصل بعدی به دوربین های صدا و سیما داده نخواهد شد. این سازمان هم در بیانیه اعلام کرد که در بودجه سازمان صدا و سیما ردیفی برای حق پخش پیش بینی نشده و بودجه صدا و سیما در این خصوص نداره. فدراسیون فوتبال معتقده که اصلا نباید بودجه جدیدی برای صدا و سیما در این زمینه تعریف بشه، از محل درآمدهای خودشون از آگهی هایی که قبل و بعد مسابقات فوتبال پخش میکنن اونا باید حق پخش فدراسیون فوتبال رو بپردازن. به هر حال این ماجرا چند سالی هست که به صورت جدی مطرح شده و پاسخی هم سرانجام نمیرسند، نه سازمان صدا و سیما و نه فدراسیون فوتبال در این زمینه. باشگاه ها هم معترض هستند که مطابق قوانین فیفا باید حق پخش خودشون رو به شکل کامل از رسانه‌ای که مسابقات رو پوشش میده دریافت کنن. در ایران هم این حق پخش انحصاریه و فدراسیون فوتبال نمیتونه این مسئله رو به رقابت بگذاره تا به بهترین پیشنهاد حق پخش رو واگذار کنه. صدا و سیما ایران به عنوان رسانه حکومتی و رسانه ملی به صورت انحصاری فقط حق داره رقابت‌های فوتبال رو پخش کنه، در عین اینکه فدراسیون فوتبال معتقد حق پخش رو نمیپردازه به طور کامل سازمان صدا و سیما. یک شنبه سرشار از شادمانی رو براتون آرزو میکنم تا فردا.
اما بردیا افشین امروز نگاهی کرده به دو واقعه در دو نقطه از جهان که در یک نقطه با هم مشترکن: اعمال محدودیت دولت مردان بر بیان آزادانه هنر.
بالاخره دولت اردن کوتاه اومد و اجازه برگزاری یک اجرای زنده موسیقی رو به یک گروه راک لبنانی داد، گروهی که در جهان عرب زبان به خصوص در سرزمین شام بسیار پرطرفداره، گروهی به اسم مشروع لیلی. خواننده این گروه پنج نفره راک آلترناتیو حامد سنو جوانی است 28 ساله و همجنسگرا، و این باعث شده بود در ابتدا دولت اردن برگزاری کنسرت رو به معنی تبلیغ برای آزادی جنسی و جنسیتی بدونه و اون رو در تضاد با باورهای عرفی و مذهبی مردم محلی. برای همین این دولت اجازه برگزاری این کنسرت رو نداد، کنسرتی که قرار بود دو شب پیش در عمان برپا شه. با این حال این ممنوعیت واکنش‌های جهانی رو در پی داشت و نهایتاً دولت اردن اجازه برگزاری کنسرت رو داد. با این حال این تغییر موضع انقدر دیر اتفاق افتاد که امکان برگزاری کنسرت برای گروه مشروع لیلی وجود نداشت، گروهی که از 8 سال پیش فعالیتش رو در مدرسه آمریکایی‌های شهر بیروت آغاز کرده. ترانه‌های گروه مشروع لیلی درباره مسائل اجتماعی، سیاسی و مذهبی است و خواننده گروه یک فعال اجتماعی است و کارش متمرکز بر خاورمیانه و حقوق افرادی که گرایش‌های جنسیشون گرایش‌های جنسی رایج نیست و دیگر جنسگرا نیستند. قدیمی و معروف آیرون میدن هم مجبور شده به خواسته های دولت چین تن بده و در اجرای اخیرش در شهرهای پکن و شانگهای بر طبق محدودیت های اعمال شده رفتار کنه. آیرون میدن از چهره های برجسته تاریخ موسیقی هوی متاله و در چین مجبور شد از استفاده از جلوه های ویژه بصری و صوتی استفاده نکنه. بروس دیکنسن خواننده گروه از تکان دادن پرچم بریتانیا به هنگام اجرای یک آهنگ بر روی صحنه منع شد. اعضای گروه از پرتاب یادگاری برای تماشاگران این اجراها برحذر داشته شدند و آیرون میدن قسمت‌هایی از ترانه‌های چند آهنگ را تغییر داد تا به مذاق دولت چین خوش بیاد. دولت چین پیشتر بارها محدودیت‌های اینچنینی رو بر روی گروه‌های غربی اعمال کرده، اون هم بر سر مسائلی که به زعم حزب حاکم با ارزش‌های سیاسی و فرهنگیش منطبق نیست. هنرمندان موسیقی غربی باید قبل از هر اجرا در چین جزئیات اجراها از جمله متن کامل ترانه‌ها رو در اختیار دولت این کشور قرار بدند.
ساعت 7:30 وقت ایران هست و این برنامه صبحانه با خبر رادیو فرداست. اگر تازه با این مجله صبحگاهی همراه شدید، من رویا ملکی به شما خوش آمد میگم
و من هم حسن جعفری سپاسگزارم که رادیو فردا رو برای دیدن و شنیدن انتخاب کرده اید.
با هم مروری خواهیم داشت بر عناوین مهمترین خبرها. هواداران مقتدی صدر به 6 ساعت اشغال پارلمان عراق پایان دادند.
در حالی که تلاش‌ها برای تداوم آتش‌بس در سوریه ادامه دارد، درگیری‌ها در شهر حلب افزایش یافته است.
نتایج دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی اعلام شد.
هواداران مقتدی صدر روحانی با نفوذ عراقی شب گذشته پس از 6 ساعت ساختمان پارلمان این کشور را ترک کردند. به گفته حیدر علی‌بادی نخست وزیر عراق، وضعیت در حال حاضر تحت کنترل نیروهای امنیتی قرار گرفته است. ورود معترضان به منطقه سبز بغداد و ساختمان پارلمان پس از آن رویداد که جلسه پارلمان برای چندمین بار نتوانست بر سر رأی اعتماد به وزیران پیشنهادی حیدر علی‌بادی به نتیجه برسد. مقتدی صدر روحانی شیعی که خواستار فشار بر مجلس عراق برای پذیرش فهرست پیشنهادی وزیران جدید است، از روزهای قبل خواستار تجمع هوادارانش شده بود. تنش سیاسی در عراق در حالی بالا گرفته است که دولت این کشور در حال مبارزه علیه نیروهای داعش در بخش‌هایی از عراق است.
در حالی که تلاش‌ها برای تداوم آتش‌بس در سوریه ادامه دارد، درگیری‌ها در حلب افزایش یافته است. با اینکه حکومت بشار اسد با برقراری آتش‌بس در مناطقی از جمله قوطه و لاذقیه موافقت کرده است، اما حلب جزء مناطق آتش‌بس نیست. بنابر گزارش‌ها، انفجارهای دیروز در مناطق تحت کنترل دولت در حلب دست کم 15 کشته و حملات هوایی علیه مخالفان دولت بیش از 10 کشته بر جای گذاشت. نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل در امور سوریه به همراه آمریکا و روسیه در تلاشند تا بر سر آتش‌بس در حلب به توافق دست یابند. از سوی دیگر، جان کربی سخنگوی وزارت وزیر خارجه آمریکا روز گذشته خبر داد که جان کری برای رایزنی بر سر بحران سوریه روز یکشنبه رهسپار ژنو می‌شود تا با نماینده سازمان ملل و همچنین وزیران خارجه اردن و عربستان گفتگو کند.
دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی برای تعیین منتخبان 68 کرسی باقی مانده دیروز در چند استان ایران برگزار شد. ستاد انتخابات وزارت کشور میزان مشارکت در انتخابات دیروز را 59% اعلام کرد و آن را 3% بیش از دور دوم مجلس گذشته دانست. نتایج نهایی نشان دارد که هواداران دولت حسن روحانی بیشترین کرسی ها را در مرحله دوم نیز به دست آوردند. به این ترتیب از 289 کرسی مجلس دهم فهرست موسوم به امید مجموعاً 123 کرسی، ائتلاف اصولگرایان 80 کرسی و منتخبان بیرون از این دو لیست 84 کرسی به دست آوردند. این نتایج باید به تایید شورای نگهبان برسد.
مراسم روز کارگر روز گذشته با راهپیمایی هزاران تن در برابر ساختمان مرکزی خانه کارگر در تهران برگزار شد. کارگران در این راهپیمایی پلاکارد‌هایی درباره مطالبات صنفی به ویژه علیه قراردادهای موقت در دست داشتند. علیرضا محجوب دبیر خانه کارگر نیز در این مراسم درباره ناامنی شغلی صدها هزار کارگر هشدار داد. از سوی دیگر، سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی خبر داده است که تجمع این سندیکا با هجوم پلیس امنیت روبرو شده و رسول طالب مقدم و ناصر محرمزاده از اعضای سندیکا برای ساعاتی بازداشت شدند.
یک عضو شورای نگهبان اظهارات حسن روحانی در مورد مرجع رسیدگی به اعتبارنامه نمایندگان را رد کرد. سیامک رهپیک سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات دیروز به خبرگزاری فارس گفت که قانون اساسی حق نظارت بر انتخابات را به صورت مطلق به شورای نگهبان داده و بررسی اعتبارنامه‌ها در مجلس فقط مربوط به آن بخش است که شورای نگهبان نسبت به آن اظهار نظر نکرده باشد. پیشتر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفته بود هر نماینده‌ای که انتخاب می‌شود اعتبارنامه‌اش باید در مجلس بررسی شود و هیچ نهاد دیگری نمی‌تواند در آن مداخله کند. در نخستین مرحله از انتخابات مجلس مینو خالقی به عنوان منتخب سوم از اصفهان رأی لازم را به دست آورد، اما شورای نگهبان در اقدامی کم سابقه آرا او را باطل اعلام کرد.
با اعلام نتایج شمارش آرای دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی تکلیف 289 کرسی مجلس روشن شد. بنا به آنچه وزارت کشور ایران اعلام کرده، در این دور از انتخابات نامزدهای مورد حمایت اصلاح طلبان و متحدان سیاسی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران اکثریت نسبی در مجلس را به دست آوردند. گزارش بیشتر را از همکارم بکتاش خمسه‌پور بشنویم.
با وجود کسب 38 کرسی دیگر در دور دوم انتخابات، انتظار می رود میان روها یا همان فهرست امید، ائتلافی از جناحین اصلاح طلب و اعتدالی هوادار دولت در کسب اکثریتی مطلق دو کرسی کم داشته باشد. با این همه نتایج رسمی حاکی است که فهرست امید بزرگترین گروه واحد در مجلس جدید را تشکیل خواهد داد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، فهرست امید 143 کرسی مجلس جدید را در اختیار خواهد داشت، در حالی که خبرگزاری فرانسه آن را 133 کرسی در برابر 125 کرسی جناح اصولگرا گزارش کرده است. خبرگزاری ایسنا ترکیب مجلس جدید را 120 نماینده از لیست امید، 83 نماینده از جناح اصولگرا و 81 نماینده مستقل گزارش کرده، در حالی که خبرگزاری فارس مجلس جدید را مرکب از 126 نماینده اصولگرا، 112 نماینده اصلاح طلب، 42 نماینده مستقل و 9 نماینده اعتدالگرا برآورد کرده است. به گزارش خبرگزاری های خارجی، احزاب محافظه‌کار 86 کرسی در مجلس جدید خواهند داشت، در حالی که مستقل ها 61 کرسی را در اختیار خواهند گرفت. محمد علی توفیقی تحلیلگر سیاسی در پاریس در گفتگو با رادیو فردا نتایج انتخابات مجلس را چنین تشریح می کند.
میشه گفت که این انتخابات در واقع شگفت‌ترین قسمتش همین نتایج نهایی اون بودش. نه شکست اصولگرایان در این سطح قابل در واقع تصور بود و نه پیروزی اصلاح طلبان. به واسطه یه شرایطی که کشور از 88 به بعد با اون مواجه شده بود، عملا به نظر میرسید که فضای سیاسی برای فعالیت اصلاح طلبان روز به روز در حال تنگتر شدن هستش.
و ما مرتضی کاظمیان تحلیلگر سیاسی در پاریس در گفتگو با رادیو فردا ترکیب مجلس جدید را چنین می‌بیند.
به نظر می‌رسه که اکثریت مجلس آتی در اختیار کسانی هستش که با رویکردهای پسابرجا به دولت روحانی همگلن و این به این معناست که اکثریت مجلس یا در اختیار اصلاح طلبان هست و حامیان مشخص دولت یا در اختیار نامزدها و نمایندگان مستقلی که تقریبا رویکردهای اجتماعی و بین الملل اونها همسو است با دولت.
خبرگزاری های خارجی نوشتند مجلس شورای اسلامی روی مسائل عمده سیاسی کنترل مستقیم ندارد، هرچند می تواند از سیاست های حسن روحانی برای تقویت اقتصاد حمایت کند. دوره جدید مجلس شورای اسلامی از هفته خرداد کمتر از یک ماه دیگر آغاز به کار خواهد کرد.
برای اینکه ببینیم در رسانه‌های کاغذی ایران چه خبره، می‌خوایم همراه باشیم با شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار از کانادا تا روزنامه امروز رو با هم ورق بزنیم. سلام آقای رفیع‌زاده، صبح شما بخیر.
خانم ملکی، صبح شما بخیر. درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
یکی از مهمترین خبرهای این روزها اعلام نتایج دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی هستش. روزنامه‌های امروز به این موضوع چطور پرداختند؟
امروز روزنامه آفتابی از به طور ضمنی در تیتر یک خودش به نقش محمد خاتمی و اصلاح طلبان در جریان انتخابات اشاره کرده با تیتر تکرار پیروزی که اشاره است به پیام ویدئویی که آقای خاتمی ارسال کرده بود در هنگام انتخابات و نوشته که از میان 68 کرسی باقی مانده در دور دوم 38 کرسی به اصلاح طلبان، 19 کرسی به اصولگرایان و 10 کرسی هم به مستقل ها رسیده. روزنامه شرق عکسی که خودش به آقای محمد رضا عارف رئیس شورای سیاست گذاری اصلاح طلبان اختصاص داده و از پیروزی امید در انتخابات مجلس خبر داده، نوشته که اصلاح طلبان تونستن در مجموع دو دور انتخابات 126 کرسی رو از آن خودشون بکنن و 80 کرسی هم به اصولگرایان رسیده. روزنامه اعتماد هم با تیتر تغییر اصلاح طلبانی پارلمان نموداری از آرایش سیاسی در مجلس آینده رو منتشر کرده، تاکید کرده این روزنامه که 18 نماینده زن وارد مجلس شورای اسلامی شدن که بیشترین تعداد هست. البته وضعیت مینو خالقی نماینده منتخب اصفهان هنوز مشخص نیست و تعداد روحانیون هم به نوشته این روزنامه از همه ادوار کمتر 16 نماینده وارد مجلس شدن. روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران در تیتر یک خودش تاکید کرده که مستقل ها تعیین کننده هستند در مجلس دهم و 126 اصولگرا به نوشته این روزنامه وارد مجلس شدند.
دیدم روزنامه کیهان در تیتر یک خودش پیشنهاد مقابله با آمریکا در خصوص تعیین غرامت 2 میلیاردی رو داده. از پیشنهاد این روزنامه جزئیاتی دارید؟
بله، روزنامه کیهان نوشته حالا که آمریکا حدود 2 میلیارد اموال ایران رو توقیف کرده تا به عنوان غرامت به خانواده‌های کشته شدگان سال 1983 انفجار 1983 بیروت پرداخت کنه، خوبه که مقام‌های جمهوری اسلامی پرونده‌های پرشماری از آمریکا رو باز کنن در قوه قضاییه و بر اساس احکام قضایی کشتی‌های آمریکا رو در خلیج فارس توقیف کنند. البته این روزنامه تاکید کرده که اراده لازم هنوز برای این کار در جمهوری اسلامی وجود ندارد.
روزنامه جهان صنعت هم امروز خبر داده که خط قرمز دولت درباره سرکشی به حساب‌های شهروندان شکسته شده. داستان چیه؟
اونطوری که این روزنامه نوشته برخلاف مخالفت‌هایی که دولت پیشتر انجام می‌داد درباره اینکه سرکشی نشه به حساب‌های شخصی شهروندان، حالا آقای کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی بخشنامه‌ای رو ابلاغ کرده که مجاز می‌کنه ادارات مالیات و دارایی رو برای اینکه رسیدگی بکنن و دسترسی داشته باشن به حساب‌های شخصی شهروندان.
و روزنامه جوان از نامه‌های افشاگرانه درباره فساد در تلویزیون و صدا و سیما گزارش داده. ماجرای این نامه چیه آقای رفیع‌زاده؟
روزنامه جوان که روزنامه نزدیک به اصولگرایان امروز نوشته که 30 بازیگر زن صدا و سیما یعنی سریال های تلویزیونی نامه‌ای نوشتن با آقای اصغر پور محمدی رئیس سیما و اعلام کردن که چون ازدواج کردن اونها رو در سریال ها بازی نمیدن، تاکید کردن برای اینکه در صدا و سیمای جمهوری اسلامی فساد اخلاقی هم وجود داره.
مرسی از شهرام رفیع‌زاده که همراه این صبحانه با خبر بود.
متشکرم.
در ادامه این برنامه گزارشی از بعشیقه خط مقدم جنگ با داعش. و اما آب و هوای ایران در 12 روز اردیبهشت ماه. آسمان ایران در بیشتر استان‌ها امروز کمی ابری و نیمه ابری است. بر اساس آخرین اطلاعات هواشناسی امروز یک شنبه در مناطقی از شمال شرق، شرق و ارتفاعات جنوب شرق کشور رگبار با رعد و برق و وزش باد پیش بینی شده. در برخی مناطق شرق و جنوب شرق کشور هم وزش باد شدید پیش بینی شده که سبب ایجاد گرد و خاک میشه و کیفیت هوا و دید رو کاهش میده. امروز در شمال خراسان رضوی بارش شدید پیش بینی شده، همچنین با نفوذ جریان‌های شمالی در شمال شرق کشور دمای هوا کاهش خواهد داشت. بعد از ظهر امروز در شهرهای شمالی، شمال غرب و سواحل دریای خزر نیز بارش پراکنده باران رخ خواهد داد. آسمان تهران هم کمی ابری است.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
در ادامه این مجله بامدادی مروری اجمالی میکنیم بر سرخط خبرها. دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی دیروز در چند استان ایران برگزار شد و بنابر نتایج نهایی اکثریت نسبی مجلس دهم در اختیار هواداران دولت حسن روحانی قرار گرفته است. هواداران مقتدا صدر روحانی با نفوذ عراقی شامگاه گذشته پس از 6 ساعت ساختمان پارلمان کشور را ترک کردند. سیامک رهبک عضو شورای نگهبان اظهارات حسن روحانی در مورد حق اختصاصی مجلس در بررسی اعتبارنامه نمایندگان را رد کرد. 6 نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به آیت الله خامنه ای از او خواستند به حصر رهبران جنبش سبز پایان دهد. در جریان مراسم روز کارگر که دیروز در تهران برگزار شد، 2 تن از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد برای ساعاتی بازداشت شدند. در حالی که تلاش‌ها برای برقراری آتش‌بس پایدار در سوریه ادامه دارد، درگیری‌ها در شهر حلب افزایش یافته است. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور ایران از تمامی نهادهای دولتی خواست برنامه‌های خود در مورد اقتصاد مقاومتی را طی 20 روز آینده ارائه کنند.
در بسیاری از جبهه‌های نبرد علیه شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی موسوم به داعش، نیروها علاوه بر دفاع در برابر حملات گاه و بیگاه شبه نظامیان در انتظار رسیدن فرمان آغاز عملیات بزرگ بازپسگیری استان نینوا از گروه حکومت اسلامی هستند. یکی از این جبهه‌ها محور بعشیقه است که یکی از خطوط مقدم دفاع نیروهای پیشمرگه در اقلیم کردستان عراق است. ویژگی واحد مستقر در این محور تنوع نژادی، دینی و مذهبی نیروهای آن است. گزارشی بشنویم از آزاد محمد، خبرنگار رادیو فردا در اقلیم کردستان عراق.
آخرین سنگر دفاعی نیروهای پیشمرگ اقلیم کردستان عراق در مقابل شبه نظامیان حکومت اسلامی موسوم به داعش در محور بعشیقه، جایی که تنها 800 متر با خاکریزهای گروه حکومت اسلامی فاصله دارد. نیروهایی که تحرکات شبه نظامیان را رصد می کنند و گاهی با دیدن حرکتی به سمت آن شلیک می کنند. در خاکریز مقابل که متعلق به گروه حکومت اسلامی است، پرچم ها از ترس حملات جنگنده های ائتلاف بین الملل پایین کشیده شده. این یگان نظامی منتظر رسیدن دستورات برای عملیات بزرگ علیه مواضعه شبه نظامیان حکومت اسلامی است. یگانی که هر از چند گاهی هدف حملات خمپاره ها و حملات انتحاری شبه نظامیان قرار می گیرد. چند روز پیش 3 تن از نیروهای این یگان در حمله انتحاری کشته شدند. ویژگی این یگان تنوعی است که دارد، هم تنوع نژادی و هم مذهبی. سرهنگ شاکر شکر فرمانده این یگان به رادیو فردا میگوید: او هیزی اما کلیریا لهمو
اینکانیت یدایا اما نیروهای پیشمرگه را که شما در اینجا می‌بینید از مناطق و ادیان مختلف کردستان هستند. سوران، کرمانش، کاکی، صایبی، منداوی و ایزدی در صفوف ما هستند.
چندی پیش ارتش عراق از آغاز عملیات مقدماتی برای آزادسازی شهر موسل خبر داده بود، شهری که مرکز اصلی خلافت خودخوانده گروه حکومت اسلامی به شمار می آید. این عملیات اما آن گونه که ابتدا اعلام شده بود ادامه نیافت. سرهنگ شاکر شکر اختلاف های سیاسی داخلی عراق را دلیل این تأخیر می داند.
اختلاف های نیروها و رهبران عراقی باعث توقف و تأخیر در مبارزه با داعش شده. ما نیروهای پیشمرگه آمادگی این را داریم که بعشیقه را آزاد کنیم و حتی بیشتر هم پیشروی کنیم، ولی محافظت از امنیت مناطق بسیار مهمتر از عملیات نظامی است.
رائد علی فتحی پیشمرگی از روستای کبرلی، او کاکی مذهب است.
روستای من دست داعش است. امیدوارم بتوانیم خاک و روستای من را هرچه زودتر از دست داعش آزاد کنیم.
اسام یحیی پیشمرگ ترکمن از روستای تلکیف، او با همرزمانش یک هدف را دنبال می کند.
منطقه ما ایزدی و مسیحی است. امیدوارم این روزها آزادش کنیم و به خانه های من بازگردیم.
صائب که عرب است و از بشیقه، برای جنگ با گروه حکومت اسلامی به نیروهای پیشمرگ پیوسته است. این یگان نمونه ای از تنوع نژادی و مذهبی در عراق است، تنوعی که روسا سیاست به اختلافاتش دامن زده و آن را در معرض گسست قرار داده است، به ویژه در سایه غیاب یک میانجی میان گروه های رقیب عراقی. آزاد محمد، رادیو فردا.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام، instagram.com/radiofarda.
خبرهای انتخابات مجلس رو شنیدید، اما وقتشه که دیدگاه برخی از کاربران صفحه فیسبوک رادیو فردا رو در همین مورد براتون بخونم. حمید اشاره کرده به آمار رای دهندگان در این دور از انتخابات و نوشته استبداد دینی که برای حفظ آبروی تعداد شرکت کنندگان را هر بار سه برابر اعلام می‌کرد، این بار گفته 59% مردم رای دادند. و شهروند دیگری هم نوشته چه فرقی می‌کند، تا حالا مگه اصلاح طلبان در رأس کار نبودن؟ مهم اینه که حرف آخر رو چه کسی میزنه. کاربر دیگه هم نوشته بین بد و بدتر چه حق انتخابی هستش، و این نظراتی بود که در فیسبوک ما منتشر شده. برای اینکه نظرات بیشتری بخونید، من از شما دعوت میکنم به صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو فردا سر بزنید. اونجا فرصت دارید هم نظرات رو بخونید، هم برای ما و دیگر کاربران نظر بذارید.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست داشتنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
وقتشه که با مهدی رستم‌پور از دنیای ورزش خبر بشنویم.
درود بر شما بینندگان عزیز، شنوندگان محترم، بامداد یک شنبتون به خیر و خوشی. رقابت‌های وزنه‌برداری قهرمانی آسیا با قهرمانی چین و نایب قهرمانی ایران به پایان رسید. در روز پایانی رقابت‌ها، مطابق سنت مسابقات آسیایی که ایران در شب پایانی میتونه مدال‌های بیشتری رو کسب کنه و اغلب وزنه‌برداران شاخص ایران در سنگین وزن بودن از گذشته تا کنون، ایران در روز پایانی تونست در دسته 105 کیلوگرم توسط محمد رضا براری به مقام قهرمانی برسه و مدال طلای مجموع رو به خودش اختصاص بده. در وزن فوق سنگین هم بهادر مولایی در حرکت دو ضرب اول شد و در مجموع تونست عنوان سوم این دسته رو به خودش اختصاص بده. عباس انصاری فرد، مدیر عامل سابق باشگاه پرسپولیس، با صدور قرار بازداشت روانه زندان شد به دلیل اتهامات مالی. آقای انصاری فرد بعد از محمد رویانیان، همچنین حمید رضا سیاسی، سومین نفریه که طی یکی دو سال اخیر با سابقه مدیریت در باشگاه پرسپولیس روانه زندان میشه. عباس انصاری فرد سال 1368 بعد از اتفاقاتی که در ورزشگاه‌های آزادی و شیرودی رخ داد و ناآرامی‌هایی که هواداران فوتبال پدید آوردن و تظاهراتی در پیرامون این دوتا ورزشگاه شکل گرفت، از سپاه پاسداران به عنوان مدیر عامل باشگاه پرسپولیس منصوب شد. از اون به بعد به تناوب در فوتبال بوده و مسئولیت‌هایی رو هم داشته. رقابت‌های فوتبال فستیوال دختران آسیا در رده سنی نونهالان، تیم ملی فوتبال نونهالان ایران در بازی نیمه نهایی مقابل هندوستان در دیداری نزدیک 4-3 شکست خورد تا راهی دیدار رده بندی بشه. خبر آخر درباره دور جدید جنگ لفظی سازمان صدا و سیما و فدراسیون فوتبال در خصوص مسئله حق پخش. فدراسیون فوتبال اعلام کرد که سال آینده سازمان صدا و سیما در بیانیه فدراسیون اعلام کرد که صدا و سیما سعی کنه ساعاتی که فوتبال پخش میکنه رو با سریال ها پر کنه، چون اجازه ورود به ورزشگاه دیگه در فصل بعدی به دوربین های صدا و سیما داده نخواهد شد. این سازمان هم در بیانیه اعلام کرد که در بودجه سازمان صدا و سیما ردیفی برای حق پخش پیش بینی نشده و بودجه صدا و سیما در این خصوص نداره. فدراسیون فوتبال معتقده که اصلا نباید بودجه جدیدی برای صدا و سیما در این زمینه تعریف بشه. از محل درآمدهای خودشون از آگهی هایی که قبل و بعد مسابقات فوتبال پخش میکنن اونا باید حق پخش فدراسیون فوتبال رو بپردازن. به هر حال این ماجرا چند سالی هست که به صورت جدی مطرح شده و پاسخی هم سرانجام نمیرسند، نه سازمان صدا و سیما و نه فدراسیون فوتبال. در این زمینه باشگاه ها هم معترض هستند که مطابق قوانین فیفا باید حق پخش خودشون رو به شکل کامل از رسانه‌ای که مسابقات رو پوشش میده دریافت کنند. در ایران هم این حق پخش انحصاریه و فدراسیون فوتبال نمیتونه این مسئله رو به رقابت بگذاره تا به بهترین پیشنهاد حق پخش رو واگذار کنه. صدا و سیما ایران به عنوان رسانه حکومتی و رسانه ملی به صورت انحصاری فقط حق داره رقابت فوتبال رو پخش کنه، در عین اینکه فدراسیون فوتبال معتقد حق پخش رو نمیپردازه به طور کامل. سازمان صدا و سیما یک شنبه سرشار از شادمانی رو براتون آرزو میکنم تا فردا.
اما بردیا افشین امروز نگاهی کرده به دو واقعه در دو نقطه از جهان که در یک نقطه با هم مشترک هستند: اعمال محدودیت دولت مردان بر بیان آزادانه هنر.
بالاخره دولت اردن کوتاه اومد و اجازه برگزاری یک اجرای زنده موسیقی رو به یک گروه راک لبنانی داد، گروهی که در جهان عرب زبان به خصوص در سرزمین شام بسیار پرطرفداره، گروهی به اسم مشروع لیلی. خواننده این گروه پنج نفره راک آلترناتیو حامد سنو جوانی است 28 ساله و همجنسگرا، و این باعث شده بود در ابتدا دولت اردن برگزاری کنسرت رو به معنی تبلیغ برای آزادی جنسی و جنسیتی بدونه و اون رو در تضاد با باورهای عرفی و مذهبی مردم محلی. برای همین این دولت اجازه برگزاری این کنسرت رو نداد، کنسرتی که قرار بود دو شب پیش در عمان برپا شه. با این حال این ممنوعیت واکنش‌های جهانی رو در پی داشت و نهایتاً دولت اردن اجازه برگزاری کنسرت رو داد. با این حال این تغییر موضع انقدر دیر اتفاق افتاد که امکان برگزاری کنسرت برای گروه مشروع لیلی وجود نداشت، گروهی که از 8 سال پیش فعالیتش رو در مدرسه آمریکایی‌های شهر بیروت آغاز کرده. ترانه‌های گروه مشروع لیلی درباره مسائل اجتماعی، سیاسی و مذهبی است و خواننده گروه یک فعال اجتماعی است و کارش متمرکز بر خاورمیانه و حقوق افرادی که گرایش جنسیشون گرایش جنسی رایج نیست و دیگر جنسگرا نیستند. قدیمی و معروف آیرون میدن هم مجبور شده به خواسته های دولت چین تن بده و در اجرای اخیرش در شهرهای پکن و شانگهای بر طبق محدودیت های اعمال شده رفتار کنه. آیرون میدن از چهره های برجسته تاریخ موسیقی هوی متاله و در چین مجبور شد از استفاده از جلوه های ویژه بصری و صوتی استفاده نکنه. بروس دیکنسن خواننده گروه از تکان دادن پرچم بریتانیا به هنگام اجرای یک آهنگ بر روی صحنه منع شد. اعضای گروه از پرتاب یادگاری برای تماشاگران این اجراها برحذر داشته شدند و آیرون میدن قسمت‌هایی از ترانه‌های چند آهنگ را تغییر داد تا به مذاق دولت چین خوش بیاد. دولت چین پیشتر بارها محدودیت‌های اینچنینی رو بر روی گروه‌های غربی اعمال کرده، اون هم بر سر مسائلی که به زعم حزب حاکم با ارزش‌های سیاسی و فرهنگیش منطبق نیست. هنرمندان موسیقی غربی باید قبل از هر اجرا در چین جزئیات اجراها از جمله متن کامل ترانه‌ها رو در اختیار دولت این کشور قرار بدن.
نزدیک ساعت 8 صبح و ما با یک مجله صبحگاهی دیگه در کنار شما بودیم. امیدوارم از چیدمان این صبحانه با خبر لذت برده باشید.
برنامه رادیو فردا همچنان ادامه داره. تا سانی‌های دیگه من همراه شما خواهم بود با مروری بر آخرین خبرها.
اما من از شما خداحافظی میکنم. روزتون قشنگ باشه، شاد باشید و مانا.